بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 90، تغییر و عدم المانع شرعی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث ما در مباحث دلیل عقلی رسید به بحث ترتب و مرحوم شهید صدر مانند مشهور قائل شدند به این که هر تکلیفی عقلاً مقید است به عدم امتثال واجبی که اشتغال به امتثال واجبی که لایق لعنت و اهمیتن. البته در این که هر حکمی مقید به عدم وجود حکم دیگر است، در این قید عقلی دو تا تقریر وجود داشت. کسایی که به لحاظ نتیجه میتونستن ترتب رو بپذیرن، به لحاظ مبدع گفتن منوط است به عدم اشتغال به امتثال اون واجب. اونایی که به لحاظ نتیجه چون منجر به بحث ترتب میشد ترتب رو محال میدونستن، مثل مرحوم آخوند و تابعینش، اینها قائل میشدن که نه، هر تکلیف منوط به عدم امر به تکلیف دیگره. ما حاصل بحث این شد که هر دوتا تضاهم رو تصویر کردن. آقای صدر تضاهم رو گفتن هر جایی که به لحاظ امتثال با هم تنافی داشته باشن. مرحوم آخوند که بحث رو توی امتثال نبود، گفت هر جایی که هر دوتا ملاک داشته باشن. هر جا هر دوتا با هم دیگه ملاک داشته باشن، دوتا حکم ملاک داشته باشن به فعل در مقام، این میشه بحث چی؟ این میشه بحث تضاهم بنابر تصویر مرحوم آخوند. چاره بحث بنابر نظر هر دوتاشون چیه؟ آخوند گفت در تضاهم ما هم و ملاکن رو عقص میکنیم، درست شد؟ خب پس بنابراین گفت مثلا باب تضاهم از تعارض جداست، لذا اگر آمدیم و یک مهم بود و یک اهم، مشخصه که واجب اهم رو میگیریم، واجب مهم رو ترک میکنیم. اگر هر دوتا مهم بودن بنابر مبنای مرحوم آخوند باید چه کار بکنیم؟ بنابر مبنای مرحوم آخوند چون هر دوتا مهم، خوب دقت کنید، این شاید نکته اضافه باشه تو تقریرهای جلسات قبل، این ظاهرا این گفته نشده، چون اصلا بنا به حرفای مرحوم آخوند هم تفسیرش نبود. حالا تو جمع‌بندی بگم، اگه هر دوتا مهم باشن که مرحوم آخوند گفت آقا هر کدام با آمد شمول جعل بر هر کدام، دیگری حکم فعلی نداره، پس هر دوتا حکم فعلی ندارن. بله ابتداعا درسته، چون مرحوم آخوند اصلا امر ترتبی درست نکرد، گفت ما نمیتونیم برای این دوتا امر ترتبی درست کنیم، هیچ کدامشون امر بالفعل ندارن، ولی هر دوتاشون بالفعل ملاک دارن، پس ما میدونیم احدهما ملاک فلبین وجود داره، پس باید بریم احدهما رو امتثال کنیم به خاطر امتثال ملاکی که فلبین وجود داره. حالا اثباتن مرحوم آخوند کجا چیگونه میتواند ملاک رو اثبات کنه؟ تو واجبات بین دو تا مهم ها که به نظر میرسه راحت تره. تو مهم و اهم هم مرحوم آخوند برای مهم ملاک درست کرد، ولی تو دو تا مهم که مرحوم آخوند گفت به خاطر این اشتراط عقلی که عقل گذاشته، این تکلیف منوط به عدم شمول تکلیف بر دیگریه، برای دیگری منوط به عدم تکلیف برای اینه، پس هیچ کدومشون بالفعل تکلیف ندارن، ولی میدونیم بالفعل ملاک شامل هر دوتا میشه و مکلف قادر بر اتیان احد الملاکین هست، پس علل بدل یکی از ملاکا به عهدش آمده، اگه امتثال کنه خب همون ملاک علل بدل رو امتثال کرده، اگرم امتثال نکنه یک دونه عقاب میشه چون یکی بالبین براش هست. ولی اونایی که ترتبیان میگن اگر اهم و مهم باشه چون مهم امتثالش مشروط به عدم اشتغال به اهمه، ولی اهم امتثالش مشروط به عدم امتثال مهم که نیست، پس اهم میشه بالفعل، ولی اگر آمدی و به اصیانا اهم رو ترک کردی، امر ترتبی مهم اینجا زنده میشه، چون مهم منوط به عدم اشتغال اهم بود، شما اهم رو مشغول نشدی، مهم این وسط زنده میشه. اگرم همینجا دوتاییشان مهم باشن، ابتداعا جفتشان فعلی هن. و شما رو دعوت و تحریک میکنن که برو امتثال کن. به محضی که یکیشون رو شروع کنه دیگری از فعلیت ساقط میشه. ثمرش اینه که اگر امتثال کردی بقیه رو ساقط کردی و منافات یا معایست گفت نداره. شما وقتی یکی رو شروع کنی اصلا فعلیت دیگری رو ورداری، اینا با هم دیگه منافات ندارن. منافات در جایی که فعلی باشه و شما ترکشون کنی با فرض فعلیت دیگری، این بگه منو انجام بده او رو ترک کن، این منافات داره. ولی وقتی یکی رو شروع کردی دیگری کلا از فعلیت میفته دیگه، اون که دیگه الان بل عهده شما نیست و به گردن شما نیست، خب بنابراین با هم دیگه منافاتی نداره. یکیشو انجام میدی، باقی شرط وجوبش از بین میره، از وجوب میافتن، همون یکی رو امتثال کردی. فقط اگر آمدی و به سوء الاختیار ترک کردی، همه اینها به عهده شما هست. مقائلین به ترتب چاره ای ندارن مگر اینکه تعدد عقاب رو بپذیرن. و همجور که عرض کردم، بزرگترین مانع عرفی برای پذیرش ترتب همین بحث تعدد عقاب در صورت ترک همه افراد است. اینجا خیلی مشکل میشه که شما بپذیری اگر 1000 نفر در حال غرق شدنن و شما گوشه نشستی نجات ندادی، جزای مرگ 1000 تا رو به عهده شما بنویسن، بگن شما 1000 نفر رو مثل اینکه 1000 هیچ تفاوتی نمیکنه. خوب گوش کنید، طبق مبنای ترتب هیچ تفاوتی نمیکنه. میخوام اون منبه وجدانی خلاف ترتب رو زنده کنم. هیچ تفاوتی نمیکنه که 1000 نفر در طول زمان در حال غرق شدن باشن و شما اینها رو قدرت داشته باشی نجات ندی، یا این 1000 نفر هم عرضه هم در حال مرگ باشن و شما قدرت برای 1 نفر داشته باشی و اینها رو نجات ندی. این همون مانعیه که عقل انسان نمیتونه اون منبه وجدانی که گفتم آقا قلبا میپذیرید که اگر مکلف بچه شما نجات نداد میگم برم نون بگیرم، میگه آقا بچه‌م نجات بده، ولی حالا که نجات نمیدی اب نداره باشه برو نون بگیر، ولی آدم او رو بتونه بپذیره بگن بله همچی اراده در نفس من منقطع میشود که اگر مکلف نرفت انجام بده بگم آقا اب نداره، همین نونی که گرفتیم بله خوبه، چوب میخوره با خاطر که بچه‌م نجات ندادی، ولی بالاخره من امتثال نون گرفتن الان مطلوبم هست. یا نه میگه آقا اگر اهم که بچه من نجات نمیدی اصلا ولش کن، هیچ کار نمیخواد بکنی. ممکنه اونجا انسان بپذیره که بگه آقا خب بالاخره وقتی مصلحت 100 تا رو داره تفویض میکنه، یک مصلحتی که میتونه تحصیل کنه بالاخره اونم تحصیل کرده، خوبه دیگه، اونجا ممکنه آدم بپذیره. ولی این تعدد عقاب هم حواستون باشه که پذیرش تعدد عقاب آیستد خودش که حق و طاعی و برای خداوند متعال چنین حق و طاعی میبینه که به صرفی که احتمال ضعیفی برای وجود تکلیف بدی باید حرکت کنی و راه بیفتی و بری تکلیف رو انجام بدی. خب از مرحوم شایسته ممکنه، یعنی بالاخره با اون مبنای حق و طاعه اینجور بحثا ممکنه به دست بیاد، ولی بالاخره اونایی که حق و طاعی نیستن بخوان ترتب رو با تعدد عقابش بپذیرن، این خودش یه مشکلیه. این تمام البحث تا اینجا بفرما.
یه
وقت تضامن
ما گفتیم
توتاش
باید ملاک داشته باشه،
درسته؟ بنابر مبنای آیه خود، بنابر مبنای آیه صدر هم دوتاییش ملاک داره، ملاک داره ولی اجتماع نمیشه با هم، شما قادر بر تحصیل نیستی. تضامن
جاییه که ملاکه باشه
دیگه، بله. خواهی با مبنای آخون ملاک رفتی به جهل نداره دیگه، شاید تشفت شده دقل 3-4 بار تو این بحث ترتب توضیح دادم که ممکنه که تو جل یک عقل یک زیغی بیاره ولی ملاک موسع باشه دیگه، حداقل 3 بار شاید 3-4 بار رو بحث اطلاق و تقلید، رابطه بین تقلید ثبوتی اثباتی نه قرار گوش کنید دیگه، بیشتر از این دیگه قابلیت تکرار نیست. گفتم هیچ ربطی وجود نداره که تو جل اطلاق داشته باشه ولی اراده ملاک اطلاق داشته باشه، اراده زیغی داشته باشه. ملاک اطلاقی داره ولی تو جل یک زیغیه. فرض کنید یک واجبی تعبدیه، درست شد؟ در عالم جل شما میتونید بیاید مقیدش کنید که به قصد قربت بیاد؟ خب نمیشه دیگه، زیغه. عقل این زیغ رو میزنه، این زیغ از ناحیه یه موقع زیغ به خاطر زیغ در رتبه بالایی که در رتبه پایین تر چیز میشه، همون زیغ اصلا منعکس میشه اونجا، از زیغ پایین تر شما پی به زیغ در بالا میبرید. ولی یه موقعی هم هست دستتون تو مرتبه جل بسته، این ربطی نداره که ملاک مطلق باشه. خب بفهم فرض ما برای که قدرت بر امتثال جمع بین دو نداره. الان بحث ترتب فرضیه که مکلف یه قدرت.
فرض
مثلا
یه تو انقاض غریب مثلا خب
خب
این فرض امتثال نکنه
شما. خب حواستون پرت دیگه، اگه 2 نفره بتونه دوتاش فعلی میشه تو اینجا به همون میزانی که قدرت داره، هیچ فرقی بین اینا که شما میگه. فرض ما اینه که نه خب فرض ما برای یک دونه، فرض ما همش برای که برای یکی قدرت داره. اگه برای 4 تا قدرت داره به همون میزان، ما گفتیم به اون میزانی که اینا با هم تضاهم دارن 4 تا تضاهم داره. ما فرض گرفتیم این یکی با هم، ما اصلا از اول همش فرض ما برای بود که مکلف انقاض یکی رو قدرت داره. خب اگه انقاض 3 تا رو قدرت داره به معنی 3 تا قدرت داره دیگه. و اندازه که اون مقدار که مقدورشه، فرض شما اینه که 3 تا مقدورشه. قطعا بنابر نظر ترتب اگه اسیان کنه 100 تا عقاب داره. نه بنابر مبنای آیه صد هیچ کس بن هیچ ترتبی چنین تفاوتی رو قائل نیست. بنابر کسی که عدم ترتبی باشه این تفاوته، یعنی اون تفاوت به میزانی که قدرت داره. نکنین اصلا یکی مثاله، بحث داره که به میزانی که مکلف قدرت داره یا اونایی که همه افراد موجود. بنابر مبنای ترتب همه فعلی میشن، به تعداد همه عقاب میشه. بنابر مبنای عدم ترتب به میزان قدرت. ما مثال زدیم به یکی، شما الان مثال بزنید به 4 تا، مثال بزنید به 8 تا، فرق نمیکنه، هر مقدار که قدرت داره. تفاوت برای اینه که خارج از دامنه قدرت هم عقاب هست و عقاب نیست.
مثلا این کار سخت نیست. خب منو
چه اینستر
مثلا میگه
امر منوط
به عدم اشتغال فیصورت
امتیاز،
این یه قید دیگه هم
میزنه. نه قید زدنش نشد. نکنید مشکلی که قید باید بیاد، قید باید مطابق با واقع باشه. دست خود ما که نیست که همجوزه. آقا ما یقین داریم که اقام پس خیلی خراب کردید. یعنی پس استاد هیچ وقت اقام ندارن؟ میفهمی چی میگی؟ لازمه فهم شما که استاد چرا وله هو واحد؟ یعنی کسی، یعنی آسی فرضش، یعنی آسی بهتر از سام کنم، یعنی آسی بهتر از منقاده؟ فرض شما این میشه دیگه، یعنی که آسی فرف آسی نشد. آقا نشد. این فی صورت الانقیادی که شما میگی نهای صد میگه نه بقیه میگه، چون نمیتونه همچه قیدی بزنه. به خاطری که شما داریم، شما میگه درس نم نه من نمیفهمم. اگر کسی آسیه الان یک اقاب میشه 100 تا اقاب میشه؟ چرا یک اقاب بشه؟ آقا اب نداره، لازمه حرف شما اینه که همه احکام فعلی بشه. چرا احکامی که فعلی شدند نشد؟ او قید ما رو قید فعلیته. خب اب نداره، بس یکی از اینا فعلی میشه. چجوری اصلا اینو درست کن؟ چجوری 100 تا حکم فعلی شده، گردنگیر شده، مولا میخواد بعد برای حکمی که بخواد عقاب نشه؟ علم به حکمی که علم به حکم تنجز میاره دیگه. آقا هیچ کسی یه حرف کن شما خلق کردید. او که ما آمدیم گفتیم لو و سله اونجا مار فعلی، اونجا مار اصل فعلیت بود، گفتیم لو و سله و انقاده لحرک او، به خاطری که الان این آقایی که ما از اون طرفه، ما میخوایم همه الان تحریک درست کنیم، به خاطری که میخوایم اساس رو هم شامل تکلیف بدونیم. یکی میگیم لو انقاده لحرک او، به خاطری که میخوایم همه الان بالفعل آسیر هم تحریکش کنیم. شما که برعکس داری میکنیم. ما وقتی گفتیم لو و سله و انقاده لحرکهو، به خاطر اینکه یه آسی که الان اینجا نشسته برای این هم فعلیت رو درست کنیم، موضوع حکم عقل به لزوم امتثال رو برای این هم درست کنیم. برای همین گفتیم جهل دایی امکانی، چون از خارج میدونستیم که هم اسات عقاب میشن و هم کسی که جاهلم هست حکم شاملش میشه. برای که اشتراک احکام رو درست کنیم و عقاب اسات رو هم درست کنیم، آمده بودیم جهل دایی امکانی، یعنی امکان داشته باشه تحریکش کنه. شما داری بالفعلش رو ضیق میکنی، کسی هم شرفی نزده. شما میگی اون که بالفعل هم هست، بگیم برای آسی دیگه ورداشتیم. چه دایی داریم از آسی حکم ورداریم؟ برای کسی که آسی حکم ورداریم، اون جهل دایی امکانی برای بود که هم جاهلین رو شامل کنیم هم اسات رو شامل بکنیم. خواهد چرا وجهش؟ آقا وجهشی شما لازمه یه حرف میزنی میگفتش که اجتماعی نقیز، میگفت این حرفی که در مورد خدا متعال میزنی منجر به اجتماعی نقیزه میشه. میگه به نحوی که منجر به اجتماعی نقیزه نشه، این با یک درس چرخ خوندم به نحوی که مشکل حل نمیشه. شما درست کن، چجوری تحلیل کن تو این فعلیته چی قیدی زدی که فعلیته هست ولی عقاب نیست؟ بعد اینا هر کدوم به مرتبه قبله نشد. اگه این اراده الانقیاد فعلی میشه واسطا، برای آسی فعلی نمیشه؟
نه،
یک کلام.
نه
من نمیخوام. چه جوری کیفیت از لازمه آفه کن، لازمهشو درست کن که شکلی حکم فعلی میشه ولی عقاب واحده. او که عقاب واحده باید بگه همه حرف مرحوم آخون، باید بگه علل بدل یکیش فعلی میشه، چون لازمه. فکر کن لازمه هر کدام باید ببینی با کدام مسئله. خب بریم سر بحث امروز ما. حالا تمام الکلام خلاصه مباحثی که تا امروز بیان کردیم. فرمایش امروز آقای صدر اینه که تمام حرفایی که ما زدیم در جایی که عقل بیاد یک تکلیف رو منوط به عدم اشتغال به امتثال واجب دیگر کند، در جایی که عقل چنین مطلبی رو نمیگه، بلکه خود شارع اگر بیاد یکی از تکلیفاشو منوط کنه به عدم جعل دیگر، بگه من این رو بر شما واجب میدانم در صورتی که یک واجب دیگری در مقام وجود نداشته باشد، مثلا در مورد نذر خداوند متعال یه قاعده کلی داده که ان شرط الله قبل شرطکم، شرط خدا بر شرط شما مقدمه. مراد از شرط یعنی اون چیزی که انسان بر خودش واجب میکند، درست شد به وسیله یعنی ماحصل شرط، آنچه به شرط میخوای بر خود الزام کنی. پس اگر شما آمدی با یک نظری یک عملی رو بر خودت واجب کردی، مثلا گفتی که اگر خداوند فرزند من رو شفا بدهد من امسال به زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه میروم، حالا درسته که راه رو بستن ولی آمدن از سفارت عربستان برای شما یک ویزای اقتصادی دادن که امسال شما برو حج، شما مردد شدی بین این که پولش هم داری که پول هواپیما و تهیه هواپیما شونه هایم ممکنه، مردد شدی بین این که حج انجام بدی چون مستطیعی یا روز عرفه بری کنار حرم امام حسین علیه السلام اعمال روز عرفه رو انجام بدی، بین این دو مردد شدی، حالا باید در تردد بین دو تا چه کار بکنی؟ شما قدرت بر امتثال عهدهما رو بیشتر نداری، بگی خب من برم اهمیت رو بسنجم ببینم زیارت امام حسین علیه السلام اهمیتش بیشتره یا حج اهمیتش بیشتره. در روایات داریم که خداوند متعال در روز عرفه اول به زائرین امام حسین علیه السلام نظر میکنه، پس اهمیت او بیشتره، پس ما باید بریم او رو انجام بدیم. یه صندلی وسط هم هست آقایی میخواد برداریم. خب بفرمایید. خب پس مشخص شد الان بحث، حواس جمع باشه، پس بنابراین الان اینجا بحثمون در این شد که اینجا شارع متعال خودش آمده از وجوب نذر رو و وفاء به نذر رو مقید کرده است به این که وجوب از ناحیه شارع وجوب دیگری بر عهده شما نباشد، بالسان ان شرط الله قبل شرطکم، اول باید یه شرط خدا رو انجام بدید. درسته که در اینجا قدرت عقلی هم وجود داره، ولی دیگه مرجحات باب تزاحم را جاری نمی کنیم. کسی نگه بره دنبال اهم و ملاکن بگردیم اهم و ملاکن رو پیاده بکنیم. چرا؟ خوب دقت کنید، به خاطری که اینجا خود شارع آمده از تکلیفش رو مقید به عدم وجوب دیگری کرده، با وجوب حج موضوع فعلیت نذر، فعلیت وجوب وفاء به نذر از کنم محقق در خارج نمی شود. پس بنابراین اصلا دیگه با وجوب حج وجوب وفاء به نذر نیست که بعد تزاحم بین دو تا پیش بیاد. تمام آنچه به عنوان بحث اشتراط تکلیف به عدم اشتغال به واجبی که لایقل و انها اهمیتا به عنوان یک قید عقلی بیان کردیم، در جایی که ما باشیم و دو تا تکلیف و همین قید عقلی، در جایی که شارع خودش بیاد یک تکلیف رو مقید به تکلیف دیگه بکنه، با وجود تکلیف ثانی تکلیف اولی که مقیده دیگه اصلا فعلی نمی شود. نه اینجا باب تزاحم پیش میاد، نه مراجعات باب تزاحم. پس بنابراین وجوب وفاء به نذر اگر از اهم نذرهای عالم باشه، منافات با اقل واجبات شرعیه بکنه، ولو جواب سلام دادن، شما مردد بشه امر بین این که بری زیارت امام حسین در روز عرفه یا این که ترک کنی جواب سلام یک مؤمنی رو، قطعا جواب سلام مؤمن مقدمه، به ملاک هم نگاه نمی شود، چون ان شرط الله قبل شرطکم، چون شارع خودش آمده است. فرض کنید در مرتبه امتثال تزاحم دارن، شما نمیتونید هم در روز عرفه در صحرای عرفات باشید هم کنار مسجد شریف امام حسین. هیچ چی دیگه اصلا اینجا اصلا دیگه با وجودی هیچ تفاوتی بین ترتب و غیر ترتب نمی کنه، چون اینجا اشتراط شرعیه. نه قطعا واجب رو ترک کرده و هیچی نداره، چون اصلا شارع متعال خودش وجوب وفاء به نذر رو مقید کرده بود به عدم وجود یک واجب شرعی. واجب شرعی که آمد اصلا وجوب نداشته از اساس، چون وجوب نداشته شما چیزی رو امتثال نکردی. حالا اگر نه چی؟ حالا آمده اون نه ای که نه ای که در حیطه کاری مولا باشه یا نباشه به لحاظ کلیات جعلی که ممکنه مولا بعضی از وجوبات مثل همین مثالی که زدم خداوند متعال به خاطر که مردم با نذر کردن دین خدا رو تعطیل نکنن نذر کردم اگه اتفاق افتاد همش نگید که آقا به خاطر خیلی عزیز نذرها فقط نذر بکنم. مرحوم شیخ یه جایی توی مکاسبه بحثش مفصله تو بحث غنای مرحوم چیز اونجا میگه که خب بعضی از این موارد رو میشه با یه چیزای دیگه درست کرد تو مرجعات. مرحوم شیخ میگه خب قطعا ادله مستحبات و ادله واجبات با هم دیگه نمیتونن مقاومت کنن. میگه اگه اینجوری بشه شما همه محرمات حلال کن. میگه که زنا و لواط و اینا همه رو میگه از باب ادخال سرور فی قلوب مؤمنین و اینا همش بالاخره از رو خدمت شما حلال میشه. همونجوری که نمیشه مستحبات رو با واجبات در تعارض انداخت. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا ادله مستحبات مقید به اینن که اصلا شما هیچ واجبی رو نخواسته باشی در مقابلش ترک بکنی که ادله شرعی چیز داریم لا اوچی روایت معروفیه که هیچ سنتی با وجود فریضه هیچ سنتی به فریضه ضرر نمیزنه. در موارد دوتا واجبی که شارع متعال خودش یکی رو خوب دقت کنید لازم نیست ملاکن اهم باشه ها، ملاکش لازم نیست اهمه، مصلحت فعل بینی که شارع متعال اصلا دست مکلفین رو توی قضیه باز نداره که با شریعت خداوند متعال بازی کنن. اگه خداوند متعال میگفتش که آقا نذر مطلقه پس بنابراین با هر واجب شرعی با هم معارضه بکنه باب اهم و مهم پیش می اومد، مکلفین هم هی برای خودشون علل قاعده متعلق نذر خودشون از هر واجب الهی مهمتر میدونستن. بله ما نذر کردیم اگه تو بیفته سفره حضرت ابوالفضل بندازیم سی رنگ از کنم چه میدونم کوکوی سفید و چی سبز و این مهمتر از اینکه شما بخوای بری مثلا فلان کار رو انجام بدی. همین الان اگه دست مردم باشه سینه زنی ظهر روز عاشورا رو به چند نفر از مردم میتونه حالی بکنی که نماز اول وقت مهمتر از سینه زنی ظهر عاشورایه. شما اون رو ولش کن از همه آین علمای بزرگی که نزدیک صابر سالیان بعضی ها شما بهشون بحث میکنید میگن نه چه دلیلی داره چی دلیلی داره که شب عاشورا کسی که یقین داره اگر تا صبح سینه زنی کنه نماز صبحش قضا میشه نماز صبح مقدم میشه. من کسی رو میشناسم که همچین نظری هم داره. حالا شما حسابشو بکن که اگر قرار بود باب شریعت و مصالح و مفاسد دست خود افراد بشه چه بلبشویی میشد. نه لازم نیست شما بگید اه چرا خداوند نمیتونه اینجا مصلحت اهم رو فوت میکنه. نه ممکنه ملاک در جور موارد همی باشه که حواستون هست که دارم علل و شرایع میگم دیگه. اصلا چرا خداوند تعالی بعضی از موارد مصالح اهم رو در جور موارد فوت کرده؟ همه که دین خدا بازیچه یا عقول مردم نشه این خودش بزرگترین مصلحته. لذا در جور مواردی که مردم خودشون میخوان یه چیزی رو واجب بکنن قاعده کلی آمده که ان شرط الله قبل شرط کن. حواستون باشه با هیچ کدام از واجبات شرعی نباید تعارض و تضاهمی داشته باشه. کوچکترین منافاتی بین متعلقین نظر شما و آنچه شما به عنوان مصلحت فکر میکنید تو شریعت مصلحت داره میخواد برای خداوند متعال انجام بدید، کوچکترین منافاتی با کوچکترین واجب الهی داشته باشه باید بذاریدش کنار. خب خدا خب ولی خدا امتحان خودش گفته میگه ان شرط الله قبل شرط کن نمیشه دیگه. نه در مواردی که شارع هیچ مزاحمتی با واجبات الهی نداره یه سری امور مستحبه هستن چون اصلش گفتن بعد رجحان عقلی یا رجحان عقلایی داشته باشه یا رجحان شرعی داشته باشه، اصل عمل رجحان داشته باشه، اینم باز به خاطر اینه که باز مکروهات و محرمات تو جامعه رواج ندید، اصل عمل مصلحت داشته باشه. شارع متعال گفته اب نداره میخوای بر خود الزام کنی من میپذیرم ولی به شرطی که منافاتی با دامنه تشریعات کلیه من نداشته باشه با واجبات و محرمات من هیچ منافاتی نداشته باشه. لذا ان شرط الله قبل شرط کن خود خداوند متعال وجوب وفای به نذر رو مقید کرده به عدم هیچ تعارضی تو دامنه شریعت. مصلحتش هم گفتم اصلا شارع متعال اینجا دنبال ملاک اهم و مهم نیست ولو اینکه تمام نذرهای مکلفین در تمام تاریخ همشون ملاکاشون بر واجبات شرعی مقدم باشه. شارع میگه بازم نمیخوام. چرا؟ میگه چون میخوام مصدر تشریعی من هیچ درد نخوره، دین بازیچه افکار شما نشه که هر جایی خودتون برای خودتون بخواید دین رو با نذر چیکار بکنید مقدم و مؤخر کنید. شما نگاه کنید حالا حیله ربا از نای خود شارع آمده ولی اگر نبود خیلی از جایی که به عنوان حیله استفاده میکنیم حضرت امام حیله ربا رو نمیپذیره با اینکه روایات محکم و محکم داره. شاید در طول تاریخ به عدد انگشتان دست نیستن آقایون علما و مراجع، یعنی مراجعی که و علمایی که نپذیرند ریال ربا رو، ولی حضرت امام نمیپذیره، با همه استحکامش نمیپذیره، به خاطر اینکه شوش میگه که نه این باعث میشه که این مسائل شریعت واضح چه قرار بگیره. اونجا از خود شارع چند تا اصلا روایات معتبر آمده در مورد حیل ربا، ولی حضرت امام میگه ما نمیتونیم قبول کنیم این همه نهی که در مورد ربا آمده سوری باشه، فقط میخوان ساختار ربا محقق نشه، ولی همون حقیقت ربا رو بشه شما با حیل محقق کنید. جز حضرت امام حیل ربا رو هیچ کدوم قبول نمیکنه. ولی خب مشهور میگن آقا از نهایی خود شارع آمده، ما حاصل نهی‌های ربا و حیلی که ائمه علیهم السلام در باب ربا خودشون دادن معلوم میشه که شارع متعال میخواد همین شکل و ساختار ربا محقق نشه. حالا این بحث فنی سر جای خودش، ولی عرض کردم این بحث مهمیه، اینکه بالاخره مقاصد شریعت از بین نره. شما اگه قرار باشه دست مکلفین رو تو این جور موارد باز بگذاره بی معنا، دیگه چیزی به عنوان مقاصد شریعت نمیمونه. شما چقدر احتمال میدید خیلی از همین مکلفین ممکنه روزه حضرت ابوالفضل و نماز ظهر اصل نماز هم ممکنه مقدم کنه، یعنی قرار باشه دست خود مکلفین باشه همینجوری میشه دیگه. شما الان نمونهش یه فرضه الان نگاه بکنید، خرجه رو نگاه بکنید، یه زمان شما نگاه میکنید به یک واقعی هیچ اهمیت نمیده، یه موقعی دیگه انقدر بزرگ میشه که دیگه اصلا تو اذهان جا میفته که شما نمیتونی جرئت نمیکنی براش حرف بزنی. شما 20 سال پیش اگه میگفتی تو اصل زیارت اربعین هم خدشه میکردی میتونستی خدشه کنی که آقا معلوم اصلا این زیارت اربعین که میگن به این معنای مثلا روز 40 باشه، زیارت الاربعین یعنی 40 بار زیارت رفتن. خب یه حرفو خیلی ها میپذیرفتن. شما امروز جرئت داری همچه حرفی بزنی با این وضعیت که برای زیارت اربعین اتفاق افتاده سرت به باد میره. زمان میخوام میگم اگه قرار بشه تابع احوا مردم باشه، یه زمانی توی مملکت در سال 3 تا اعتکاف محقق نمیشه، ولی الان سنت حسنه اعتکاف خوبه ها. ولی من میخوام بگم شما فضاشو نگاه کنید، الان کسی جرئت میکنه که مثلا اعتکاف رو زیر سوال ببره، لیلۃ الرقاب رو کسی جرئت میکنه زیر سوال ببره که نه آقا معلوم نیست روایت جرد اهل سنت آمده معلوم مثلا خیلی محکم باشه. من میخوام بگم اگر قرار باشه دین رو شما تابع احوا مردم قرار بدید، یه زمان یه چیزی انقدر تو جامعه محکم و محکم و محکم میشه که کسی کوچکترین مخالفت با او ورده بکنه میگن آقا مرتد شده. خب بریم سر بحث خودمون، خیلی حاشیه رفتیم. از تغییر و به عدم المانع شرعی، قلنا ان القانون المتبع في حالات تزاحم هو قانون ترجیح الاهم، لکن عرض شد که در مقام تزاحم باید ترجیح بدهیم اهم و ملاکن رو، ولکن هازایی در موردیه که خود شارع تغییری نیاورده باشه. فیما اذا لم یفرد تغییر زائد علی ما استقل به العقل من اشتراط، این مختص به فرضیه که علاوه بر آنچه عقل به عنوان قید گفته یک قید زائدی در مقام وجود نداشته باشد. فقد عرفنا ان العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدره التكوينيه بالمعنى العام، توضیح دادیم یک قید عقلی وجود داره که چه بنابر مبنای مرحوم فشارکی که ترتبی بود، چه بنابر مرحوم آخون، این قید عقلی وجود داره. در آقا به زحمت باز بذار. فإذا فرضنا ان مفاد احدهما كان مشروطا من قبل الشارع اضافه الى ذلك بعدم المانع الشرعی، حالا آمدیم فرض کردیم که مفاد یکی از دوتا علاوه بر اون قید عقلی از نقبل شارع هم مشروط است به عدم وجود یک مانع شرعی، یعنی شارع متعال گفت به شرطی که من یک امر دیگه ای نکرده باشم، حکم دیگه ای نداشته باشم، ای به عدم وجود حکم علل خلاف، بگه آقا من یک حکم مخالفی نداشته باشم دون دلیل آخر، این دلیل مقید نیست، دلیل وجوب وفاء به نذر مقید است به عدم وجوب حج، ولی عدم وجوب حج مقید به عدم وفاء به نذر نیست. در این صورت باید چه کار بکنیم؟ قدم الاخر علی ولم ينظر الى الاهمیته فی الملاک، او دلیل دیگر رو مقدم میکنیم، دیگه اینجا جایی نیستش که بخوایم به اهمیت در ملاک نگاه بکنیم. و مثاله وجوب الوفاء به شرط، وجوب وفاء به شرط است یا وجوب وفاء به نذر است، شرط فرق نمیکنه، وجوب وفاء به شرط ضمن عقد، اگر شما ضمن عقد نکاح شرط بکنه یه مردی برای زنش یا زنی برای مردش که تو، حالا قدر متیقنش اینه که یکی از محرمات الهی بر تو حلال باشه، با تو ازدواج میکنم به شرطی که تو بتونی شراب بخوری، چی بگه بتونی شراب بخوری، چی بگه شراب بخوری، هر دو تاش، چی برام برای که بخواد حلال رو حرام کنه، چه نتیجه‌شی باشه که ارتکاب یک عمل حرامی باشه، همه اینها اشکال داره، اینا با هم دیگه هیچ تفاوتی نمیکنه، درست نیست. خب البته حالا توی محلل حرامش، حالا اینجای بحث فقه بود، جای بحث داره که اگر زن برای مرد شرط کنه به شرطی که تو نتوانی ازدواج کنی، نتوانی زن دوم رو بگیری، یعنی یکی از محللات الهی رو هم حرام بکنه، یا آیا مصداق تحلیل حرام هست یا مصداق تحلیل حرام ببخشید تحریم حلال نیست، این خودش بحثه. چرا اب نداره، زن میگه اگه تو زن دوم گرفتی من وکیل در طلاق خودم باشم، وکیل در طلاق خودم باشم. همونجوری که الان تو عقدنامه ها نوشتن، تو عقدنامه ها نوشتن که زن اگه زن دوم بخواد بگی مرد زن دوم بگیره، زن اول وکیل در طلاق خودشه. اب نداره زن رو توکیل بکنه در طلاق خودش مخالفت به حلال، چون چیزی که هست مرد قدرت داره و مرد با قدرت و سلطه خودش زنش رو توکیل در حلال کرده. چرا؟ اگر زن بگه حق طلاق با منه به عنوان ای بله اشکال داره، فقها اشکال میکنن. زن نمیگه حق طلاق با منه، میگه من تو رو وکیل میکنم که از طرف من حق داشته باشی که از طرف من خودتو طلاق بدی، این اشکال نداره. ولی مشکل سر اینه که اگر زرد میاد بگه تو همسر دوم نگیر، این جای بحث داره که میتواند همچی کاری انجام بده یا نه. حالا فرضش تو بحث فقهی و مثاله وجوب الوفاء به شرط است اذا تزاحم مع وجوب الحج، زمانی که این مزاحمت داشته باشه با وجوب حج، کما اذا اشترط على شخص بر شخصی شرط بشه، حالا یا در ضمن عقد لازم شرط بشه یا به وسیله نذر بر خودش واجب بکنه که ایذور الحسین علیه السلام فی عرفه کل سنه، که هر سال روز عرفه برسه اونجا کنار مسجد شریف امام حسین علیه السلام باشه. و استطاع بعد ذلك، حالا آمد آقا مستطیع شد، فان وجوب الوفاء بالشرط مقید فی دلیله به الا یکون هناك حکم على خلاف وجوب وفاء بالشرط، تو دلیل خودش مقید به اینه که یه حکم شرعی برخلاف نباشه، به لسان ان شرط الله قبل شرطكم. ولی و اما دلیل وجوب الحج فلم یقید بذلك، از اون طرف اشتراط به عدم یک واجب دیگری نیست. فیقدم وجوب الحج، وجوب حج مقدم میشه. نکته مهمش اینه که اولا فیقدم وجوب الحج و ثانیا ولا ينظر الى الاهميه، دیگه به اهم و ملاکن نگاه نمی کنیم. چرا یقدم وجوب الحج و اما الاول فلانه ينفي بنفسه موضوع الوجوب الاخر، این دلیل با خودش و با فعلیت وجوب حج موضوع وجوب وفاء به شرط از بین می رود دیگه. لان وجوب الحج ذاته و به قطع نظر عن امتثاله، اصل وجوب چی امتثال بکنی چه نکنی، قید عقلی عدم اشتغال به امتثال واجبی که لایق لو عنه اهمیتا بود، ولی اینجا اصلا به اشتغال کار نداره، خودش به نفسه و به قطع نظر عن امتثاله مانع شرعی عن الاتیان به متعلق الاخر. با وجوب حج با اصل وجوبش او دیگه ایر از وجوب فرمی داره. چرا؟ چون وجوب او مشروط به عدم وجود این بود، با وجوب حج اصل وجوبش پرید و رفت دیگه، اینجا ربطی به امتثال نداره. خب و هو فهو حکم علی الخلاف، این حکم بر خلافه که وجوب او رو ور می‌داره. و المفروض اشتراط و وجوب الوفاء به عدم ذلك، فرضی که وجوب وفا مشروط به عدم حکم به خلاف بود. فلا موضوع علی وجوب الوفا مع فعلیت وجوب الحج، وقتی مستطیع شدی وجوب حج فعلی شد او از اساس فعلیتش برداشته شد، منافاتی نداره. و اما ثانی یعنی ولا ينظر الى الاهميه، چرا؟ فلان اهمیت احد الوجوبین ملاکن انما تؤثر فی تقدیم فی حالت وجوب وجود هذا الملاک الاهم، اینکه اهم و ملاک این رو باید مقدم بکنیم در جایی که دوتا ملاک فعلی شده باشه، بعد بگیم کدومش رو بگیریم در مقام تزاحم، میگیم او اهم رو بگیر. ولی وقتی با وجود یکی دیگه ملاک از فعلیت افتاد، الان ملاک فعلی نیست برای شما، معنی داره که بگیم اهم رو بگیریم. با وجود این ملاک مهم یه خصوصیتی در مقام وجود داره که ملاک اهم پرید از اساس. چرا؟ چون اصلا فعلیت ملاک اهم منوط و مشروط به عدم فعلیت ملاک مهم بود، ملاک مهم آمد اهم پدید فعلی نیست دیگه، چیزی نیست که بخوایم با هم بسنجیم بگیم او رو مقدمش بکنیم، نشد دیگه. نه به ملاک نیست، ملاک فعلی نیست، بحث وجود ملاک یعنی ملاک فعلی. ملاک کجا واقعیه؟ ملاک تو عالم لوح محفوظ، اون ملاکی که ما نگاه میکنیم که فقط تصورشه، مسبب ملاک عالم خارجه، با وجود فعلیتی اون ملاک دیگه نیست. اون ملاکی که شما دارید میگید تصور میکنید ملاک رو، مسبب ملاک عالم خارجه. تو عالم خارج با وجوب حج هیچ ملاکی در زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه نیست، مسبب ملاک همیشه خارجه، ملاکی اصلا نیست. اما ثانی فلان اهمیت احد الوجوبین ملاکن، ای که یکی از دو ملاک در عالم خارج به اهم نگاه بکنیم، انما تؤثر فی تقدیم فی حالت وجود هذا الملاک الاهم در تقدیم مؤثره، در فرض که این ملاک اهم وجود داشته باشه. فاذا کان مفاد و احد الدلیلین مشروطا بعدم المانع الشرعی، اگر قرار باشه مفاد یکی از دو دلیل مشروط به عدم مانع شرعی باشد، دل ذلک علی ان مفاده حکما و ملاکا لا یثبت مع وجود المانع الشرعی. این خودش دلالت میکند بر این که مفاد اون دلیل چه به لحاظ حکمی و چه به لحاظ ملاکی، چه جعل چه تحقق ملاک، ثابت نمی شود با وجود این مانع شرعی که وجوب حج باشد. و حیث ان مفاده الاخر مانع شرعی، حالا که مفاد او دلیل وجوب حج مانع شرعیه، فلا فعلیت للاوله، نه حکمن فعلیه نه ملاکن فعلیه، ملاک هم در عالم خارج تحقق ندارد مع فعلیت مفاد الاخر. با وجود فعلیت وجوب حج نه ملاک وجوب وفای به نذر هست نه اصل وجوبش هست. و فی هذه الحاله لا معنا لعکس اهمیت ملاک الاوله به عین الاعتبار، دیگه معنی ندارد که ما اهمیت ملاک اول رو مد نظر قرار بدیم. و قد یطلق علی الحکم المقید به تغییر زائد. آقای صدر چیزی رو دارن، مثل یه تعریف رو دارن از میخوان ارائه بدن که من اول بحث تفصیلا براتون توضیح دادم. یادتونه وقتی قدرت عقلی و قدرت شرعی رو گفتیم چی گفتیم؟ اینجا قدرت عقلی و قدرت شرعی رو تعریف کردیم، گفتیم اگر قدرت در عالم ملاک و در عالم عرضونم اراده وجود داشت، یعنی چیز باشه فرق نکنه، مقید نباشه، اطلاقی وجود داشته باشه، خب ما نمیتوانیم این، اگر مقید باشه این تغییر رو ما نمیتوانیم بفهمیم. اگر ملاک و اراده مقید به قدرت باشه ما راهی برای تشخیصش نداریم، مگر اینکه شارع تو دلیل عقل کنه. اسمی رو گذاشتیم قدرت چی؟ قدرت شرعی. گفتیم ولی اگر مطلق باشه، هیچ تغییری نداشته باشه، این میشه قدرت عقلی، چون تو رتبه دو بالا هیچی نیست، فقط تو رتبه دلیل پایین تر تو مرتبه جل عقل اینجا میاد قدرت رو عقل میکنه. تا آقای صد وجه تسمیه رو هم نگم، ما یک وجه تسمیه براش درست کردیم. حالا اینجا همونجا یادتون باشه گفتم که یک معنی دیگه قدرت عقلی و شرعی هم هست، اینکه شارع قدرت رو عقل بکنه در تکلیفش و قدرت رو عقل نکنه، درست شد؟ حالا اون قدرتی که اونجا گفتیم تفصیلش اینجا میگیم. اونجا به معنی قدرت، به معنی قدرت تکوینی و تشریعی، قدرت تکوینی بر انجام عمل نبود ها. اگر شارع متعال قدرت رو عقل کنه به معنای اینکه نیاد بگه که این تکلیف مقید است به عدم وجوب دیگری، که اگر شما او وجوب بیاد دیگه قدرت برای امتثال این نداری. به نظر من شارع وقتی وجوب حج هست دیگه شما نمیتوانی بری وجوب وفای به نذر رو انجام بدی. اسم این رو میذاریم قدرت شرعی. یعنی اگر عدم مانعیت شیء دیگری توی دلیل عقد شده بود، مانعیت وجوب دیگری توی دلیل عقد شده بود، اسمش رو میذاریم قدرت شرعی. اگر عقد نشده بود میذاریم قدرت عقلی، به معنی که شارع چیزی نگفته، باز فقط همون قید عدم تغییر مانع عقلی وجود داره. یک اصطلاح دیگه آیه صد گفتن که من قبلش هم توضیح دادم. و قد یطلق علی الحکم المقید به تغییر از زائد المفروض انه مشروط بالقدرت الشرعیه، اطلاق می شود بر حکم مقیده به این تغییر زائدی که فرض شده است دلیل ما مشروط به اون قدرت است. اسمش رو میذاریم یا نه؟ عرضونه آره، یطلق انه، یطلق علی الحکم المقید به تقید از زائد المفروض، چنین مقیدی که الان تا حالا گفتیم، یعنی شارع عدم وجوب دیگری رو در این حکم عرض میکنه، یطلق که انه مشروطون بالقدرت شرعیه، اسمش میذاریم مشروط به قدرت شرعی. و یطلق علی ما لا یکون مقیدن به ازید ممنا یستقل به العقل، او که همچی قید شرعی نداشته باشه، فقط همون قید تکوینی عقلی که گفتیم داشته باشه، اسمش میذاریم به انه مشروطون بالقدرت عقلیه. این هم یه اصطلاح دوم. و علی هذا الاساس یقال، اینجوری میگیم، میخوایم بحثو جمع کنیم، اینجوری میگیم، میگیم در حالات قدرت شرعی اهم و ملاکن رو نگاه نمیکنیم، در حالات قدرت عقلی اهم و ملاکن رو نگاه میکنیم. و علی هذا الاساس یقال انه فی حالات تزاحم یقدم المشروط بالقدرت العقلیه علی المشروط بالقدرت الشرعیه. عرض کنم خدمت شما، میگیم در مواد تزاحم اون چیزی که مشروط به قدرت عقلیت بر مشروط به قدرت شرعیه مقدم میشود. فان کان ما ان مشروطین بالقدرت العقلیه، هر دوتا اگر مشروط به قدرت عقلیه بود، جرا قانون و ترجیح بالاهمیت، در اون صورت قانون ترجیح به اهمیت رو مقدم میکنیم. فکر میکنم اینجا برعکس شده. آره بله، اشتباه عبارت جابجایه. در حالت تزاحم یقدم المشروط بالقدرت الشرعیه علی المشروط بالقدرت العقلیه. بله این عبارت جابجایی. فانکانا معن مشروطین بالقدرت العقلیه، اگر هر دوتا مشروط به قدرت عقلی بودن، در این صورت قانون ترجیح به اهمیت پیش میاد. غیر ان نفس المصطلح المشروط بالقدرت الشرعیه و یا ما یقابله قد یطلق علی معنا آخر مره بنا فی الحلقه السابقه. یه اصطلاح دیگه هم هست که هم تو حلقه سابقه گفتیم، هم ابتدایی بحث توضیح داده بودن آقای سر. فلاحظ ولا تشتبه. حالا من تضاهم بدوی مراد آقای صدر.
خب
من موارد که چرا دیگه آقای صدر میفهمن همه حالاتی که حالا همه حالاتی که حواستون باشه. نشد. بذار تو وضیح بدم. همیشه اشتراط عقلی که هست. پس همیشه قدرت عقلی هست. همیشه قدرت عقلیه وجود، همیشه این شرط عقلی وجود داره، همه تکالیف مشروط به قدرت عقلیه هستن، درست شد؟ خب حالا اگه یک کدوم قدرت شرعیه داشتن، اون که مشروط به قدرت شرعیه مقدم میشه، پس همیشه تضاهم هست، چون همه تکالیف قدرت عقلیه رو دارن، قید عقلی، پس همیشه مورد تضاهم در اینجور موارد وجود داره. حالا تو این موارد تضاهمی که قابلیت انتصال نیست، چون همه مواردی که ما گفتیم همش تضاهم وجود داشته که، چون زیارت امام حسین شما در ظهر روز عرفه یا باید تو صحرای عرفات بودی یا میرفتی کنار مزار شریف امام حسین، پس در تمام موارد تضاهم امتثالی وجود داره، قید عقلی هم که در همه موارد وجود داره، پس اینها همش مصداق تضاهم هستن. اگر در این موارد تضاهم یک قدرت شرعیه بود، اون قدرت شرعیه طرفی قدرت شرعیه است مقدم میشه. عبارت درسته. در مواردی که یکی قدرت شرعی عقل شده، طرف مقابلش قدرت عقلی داره مقدم میشه دیگه. من تعجب کردم که حاشیه نمیشتم. دقت کردید؟ عبارت درسته، چون ما گفتیم در موارد اوی که قید شرعی داره طرف مقابلش مقدم میشه. او که قید شرعی داره نظره است، او که نظر داره که مؤخر میشه مقدم نمیشه. او که مشروط به قدرت شرعی شده یعنی عدم وجود یک وجود دیگری در عقل شده، درست شد؟ پس او که قدرت شرعی داره همیشه مؤخره، او که قدرت عقلی داره مقدمه. در موارد تعارض اگر هیچ کدام قدرت شرعی نبودن اهم رو نگاه میکنیم، اگر یکیش قدرت شرعی داشت قدرت عقلیه مقدم میشه دیگه، چون قدرت شرعی مشروط قدرت عقلیه مطلقه، این مشروط به عدم وجود اویه، او که قدرت عقلی داره مقدم میشه ولی داره اون که قدرت شرعیه داره. عبارتم درست؟
سر ملاکه
گیره
وقتی
شما
قادر به
تضاهم میشه،
اصل وجود
ملاک هر دوتا فرضی که ملاک این همه توضیح دادم که هر دوتا ملاک دارن، ولی شارع نمیخواد شما ملاک، حتی ممکنه همیشه ملاک هم اهم باشه، ولی شارع نمیخواد دست شما بیفته.
ملاک اصلا نابود میشه،
نمیذاره ملاک فعلی بشه، نشه ملاکی نیست. خاصه دیگه تو رتبه بعده مولا با همین تقیید خود رو ملاک رو از بین میبره فعلا. ابتداعا در مرتبه ملاک قبل از اینکه شارع عقص کنه، ما تو رتبه‌ای که قبل از شارع عقص کنه عرض کردیم، گفتیم شارع چرا میاد همچه قید رو عقص میکنه ملاکات اهم رو از بین ببره؟ مولا میگه آقا اون ملاکات درسته ابتداعا اهمه، ولی من اونها رو نمیخوام، من اونها رو از فعلیت میندازم. یعنی وقتی شارع متعال بیاد عقص بکنه دیگه تو عالم خارج ملاک از فعلیت میفته. شارع متعال میگه آقا من نمیخوام دین خودم احواء تشخیصات مردم بشه، لذا من میگم هر چی رو که من واجب کردم همون رو عقص کن، مخالف واجب من ولو به نظر تو ملاکش اهم باشه، چون من شرط کردم وجوب رو به عدم تکلیف خودم، اون ملاکن و فعلیتن از ملاک میفته.
قدرت
عقلی
که در
ابتدا
گفتن
این
غیر از قدرت
در مرتبه
ادانه یا همون قدرت
در مرتبه ادانه؟ نه قدرت در مرتبه جعل رو ما توضیح دیم. خب حاضر تمام کنم در این بحث. خب با رفقای این بحث یه عرضی هم دارم، وقت گذشت، میخواستم قاعده امکان وجود مشروط هم بگم، باشه انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.